صفحه 587. چو او همش حرفش این بود که از جا تکان نخور، در حالی که مادرم نمیتوانست این ور آن ور نرود، همه زندگیش فقط همین بود. ترجیح میداد خودش را تنهایی با شیوه راستپای معالجه کند. کتابش را خریده بود، همه انواع دم کردنی ها، مخلوط ها، جوشاندنی ها را بلد بود. بعد هم روغن اسپرت برای اینکه شبها پاش را باش بمالد. با این همه پاش کورک میزد که البته هم ورمش و هم دردش قابل تحمل بود. کورک ها خیلی زود خودش میترکید. میتوانست با وجود کورک راه برود که مهم همین بود. پاش را نشانم داد. پشتش از زانو به بالا مثل اینکه دور یک چوب دست پیچانده باشیش چین خورده بود. رنگش هم زرد با لکه های بزرگ پوسته پوسته و بعضی جاهایی که ازشان چرک میزد بیرون. همین که سرباز میکند دیگر هیچ ناراحتی ندارد. فوراً دردش آرام میشود. قبلش خیلی عذاب دارد تا موقعی که هنوز کبود است. سفت و بسته. خوشبختانه یک مرهم دارم که اگر نبود نمیدانم چه کار میکردم. نمیدانی چقدر کمکم میکند وگرنه پاک افلیج میشدم. بعد دوباره از آگوست حرف زد. اینکه چطور داشت خودش رو داغا میکرد. دیگر به اعصابش مسلط نبود. چه وحشتی داشت شبها. ترسش از اینکه از اداره بیرونش کنن. این از هر چیزی برایش ترسناکتر بود. به طوری که وحشت زده از خواب میپرید. یک دفعه بلند میشد و توی تخت مینشست. نره میزد کمک کمک. آخرین دفعه چنان بلند بلند که همه اهل پاساش از خواب پریده بودن. اولش خیال کرده بودن که با باز بزن بزن شده. که من برگشته بودم خفهش کنم. همه سرستمی خودشان را رسانده بودم. بابا وقتی اینطور به تکا میفته دیگه عقلش را از دست میداد. با چه زجری باید دوباره میخواباندیش. آن شب تا چندین ساعت مجبور شده بودن حوله آب یخ بگذارن روی کلش. خیلی وقت بود که این حمله هاش ادامه داشت. هی هم بدترش و کارش سخت‌تر میشد. عذاب جهنم بود. صفحه 588. دیگر از کابوس بر نمی آمد. هزیان می گفت. دیگر کسی را نمی شنا. همسایه را هم با هم عوضی می گرفت. از ماشین و کالسکه وحشت داشت. اینطوری اغلب وقتی شبها بیخوابی کشیده بود صبح مادرم می رساندش تا دم در ادارش. خیابان ترویز. شماره 34. اما اینطوری که تمام نمی شد. تازه باید می رفت و از دربان خبر می گرفت که آیا درباره پدرم چیزی شنیده بود، بیرونش کرده بودن یا نه. دیگر خیالی و واقعی را هم از هم تشخیص نمی‌داد. شکی نیست که اگر مادرم نبود دیگر بر نمی‌گشت اداره. آن وقت دیگر واقعا دیوانه می‌شد. از درماندگی به کلی عقلش را از دست می‌داد. کوچکترین شکی نمی‌شد کرد. بند بازی دردناکی بود. برای اینکه کارش به جنون کامل نکشد. همه بند بازی هم به عهده مادرم. برای حفظ تعادلش یک دقیقه را هم نباید از دست می‌دادی. اضافه بر اینها امرار معاش هم بود که آن هم برای خودش موزلی بود. برای این کار هم مادرم مجبور بود از این سر تا آن سر پاریس را سگ دو بزند برای پیدا کردن مشتری برای یراق‌ها. تازه بعدش مغازه را هم چند ساعتی باز می‌کرد. بعد از ظهر برای اینکه توی پاساژ چراغش روشن بماند و به کلی تعطیل نشود. بعدش شب دوباره همه مریکه برای اینکه وحشت و اضطراب بابام بیشتر نشود. روی میز وسط اتاق یک چراغ خواب می‌گذاشت. بعدش برای اینکه بهتر خوابش ببرد پنبه را می‌زد توی وازلین و می‌کرد توی گوش‌هاش. چون پدرم با کوچکترین صدای از خواب میپرید. پاساش هم که پر از سر و صدای رفت و آمد. از اول صبح که با آمده شیرفروش شروع میشد. صدا هم به خاطر سقف شیشه‌ای شدید میپیچید. با توپی‌های پنبه‌ای یک خورده راحت‌تر میخوابید. این را خود پدرم میگفت. همانطور که میشود حسد این اجبار مراقبت دائمی از پدرم، این حالت گوش به زنگی شب و روز مادرم را دچار خستگی عظیمی می‌کرد که روی هم تلمبار می‌شد. اجبار اینکه هی بهش روحیه بدهی با وسواس‌هایی که گرفتارش بود مقابله کنی. صفحه 589. اما نه، خیلی هم شکایت نداشت. اگر من بدجنسی را می‌گذاشتم کنار، اگر نشان می‌دادم که پشیمانم، اگر خوب متوجه همه انحراف‌های خودم، نمک نشناسی رذیلانه خودم می‌شدم، مرهمی می‌شد روی زخمش. کاملاً بدیهی بود، آرامشی پیدا می‌کرد. میتوانست پیش خودش بگوید ها خانم جان، هنوز سهمانده امیدی هست، همه چیز از دست نرفته، این بچه دلش از سنگ هم نیست، آنقدر هم خراب نشده که دیگر به هیچ بچه نشود درستش کرد. شاید بتواند خودش را نجات بدهد. این میتوانست برای سوسوی امیدی باشد، تسکین و دلگرمیش بدهد. اما نه، من خوب به شو نبودم. جان به جانم هم میکردم، بدی توی ذاتم بود. نمیتوانستم که البته که دلم میسوخت، البته که بدبختی مادرم را میدیدم. که بدبختی واقعی هم بود، اما خوش نداشتم دوره بیافتم و قصه دلم را برای این اون واگو کنم، به خصوص برای مادرم. وانگهی راستش خودمانیم، بچه که بودیم پیششان، زمانی که هیچ چیز سرم نمیشد، کی بود که همه بدبختی را سرش خراب میشد؟ خان فقط او تنها بود، من هم بودم همیشه، من که خودش هم کم نصیبم نمیکرد، من هم کم بدبختی نمیکشیدم. بله جوانی، جوانی گو، بله که از خود گذشتگی میکرد، فداکاری البته شکی نیست. حالم به هم میخورد از اینکه دوباره به همه آن چیزها فکر کنم به آن شدت، اما که چه تقصیر خودش هم بود. توی ذهنم هیچ وقت قضیه را تنهایی نمیدیدم. چیزی بود که بیشتر از همه نکبت‌ها به نظرم کریه میآمد. هیچ فایده ای هم نداشت که سعی بکند و به چیزی بهش بگویم. با تأسف و رنجش نگاه هم میکرد، انگار همان لحظه کتکش زده بودم. بهتر بود که بگذرم و بروم، وگرنه باز همدیگر را آزار میدادیم. با این همه میگذاشتم هرچه میخواهد بگوید. لب از لب باز نمیکردم، راه باز بود، میتوانست هر چقدر که دلش میخواست بتازد. خوب هم استفاده کرد، شروع کرد به نصیحت. حرفهای قشنگ قشنگش رو دوباره شنیدم. صفحه 590، همه چیزهایی که برای اطلاع اخلاقی هم لازم بود تا دیگر تسلیم غرایزم نشوم، از سرمشقهای خوب پیروی کنم، استفاده کنم. میدید که دارم جلوی خودم را میگیرم و نمیخواهم جوابش را بدم. این بود که روشش را عوض کرد. ترسید که از کوره در بروم و افتاد به دلجویی. رفت و از گنجه برام یک شیشه شربت آورد. برای من بود که با خودم ببرم روستا. حالا که داشتم میرفتم روستا، بعد یک بطری دیگر مجون تقویت. دوباره اصرار که از عادت وحشتناک تونتون غذا خوردن دست بردارم. پدر معده خودم را در میآوردم. سر آخر پرسید که آیا به پول احتیاج ندارم برای سفر و خرچهای دیگر. گفتم نه نه، به اندازه کافی داریم. حتی سرمایه من را هم نشانش دادم، همه اسکناس های صدی بود. خب برای حسن ختام بهش قول دادم که نامه بنویسم، از کار و بار ما خبر بدم، از چگونگی پیشرفت بهره برداری ما با خبرش کنم. از همچو کلمات چیزی دستگیرش نمیشد. براش یک دنیای ناشناخته بود، فقط به کارفرمام اعتماد داشت. دم راه پله بودم، بلند شدم، با چه بندیم را جمع جور کردم. شاید بهتر باشد پدرت را بیدار نکنیم. هان چه میگویی؟ شاید خوابش برده باشد. هان بهتر نیست؟ دیدی که چطور کوچکترین چیزی هیجان زدهش میکند؟ میترسم با دیدن اینکه داری میروی باز اعصابش بریزد به هم. فکر نمیکنی اینطور به صلاح باشد؟ فکرش را بکن که دوباره دچار حمله بشود مثل 3 هفته پیش. دیگر اصلا نمیتوانیم دوباره خوابش کنم. نمیدانم چه کار کنم که همچون وضعی پیش نیاید. نظر من هم همین بود. به نظرم کاملا منطقی میومد که بی سر و صدا بگذارم و بروم، از فرصت استفاده کنم. پش کنم با هم خدافظی کردیم. باز در مورد لباس هم به ام سفارش کرد. نماندم که تا آخرش را بشنم. زدم بیرون توی پاستاش و بعدش هم بودو تا خیابا. صفحه 591، سری میرفتم دید کرده بودم. خیلی هم ساعت طلایی لیونه درست نیمه شب را نشان میداد. کرسی ها دو گنده خوشگله از 2 ساعت پیش جلوی کلیسای سن وینسان دوپل منتظرم بودند. با چرخ دستی از پایین تا بالای خیابان اوتیویل را شلاقی دویدم. از خیلی دور زیر یک چراغ گاز دیدمشان. یک اسباب کشی واقعی بود. همه را کرسیال کشیده و آورده بود. عرقش در آمده بود. به نظر می‌رسید که خانه را تا آنجا که می‌توانست خالی کرده و روفته باشد. حتما با یارو مردک دست به یخی شده بود. با خنده و شوخی چرخ فرو می رفت توی زمین، از بس سنگین و پر از خرت و پرت بود. دینا موتور روی دوشک و لباس و مباس، جفت پرده و همه وسایل آشپزخانه. حداکثر چیزی را که توانسته بود نجات داده بود. جا داشت که بهش تبریک بگوییم. یک کتی تنش کرده بود که تا به حال ندیده بودم. نمیدانم از کجا گیرش آورده بود. خاکستری روشن. بهش گفتم، گفت که کت جوانی هایش بود. لبه های کت را برگردان و با سنجاق بسته بود. ننه بزرگ کلاهش سرش نبود. کلاه هورتانسیا با گیلاس گذاشته بودنش. نوکه نوکه گاری. برای اینکه خراب نشود. به جاش یک شال اندلوسی خیلی قشنگ سرسر گلدوزی با رنگ‌های خیلی زنده گذاشته بود سرش. زیر چراغ خوشگل می‌شد. فوراً برام توضیح داد که برای سفرهای طولانی اینطوری بهتر بود و موها را بهتر نگاه می‌داشت. حالا که بالاخره به هم رسیده بودیم، بعد از یک بحث دیگر درباره یک برنامه قدیمی حرکت قطارها خوشک را افتادیم. من خیلی خوشحال بودم، واقعا باید بگویم. خیابان لافایات سربالایی بدی دارد، به خصوص از جلوی کلیسا تا نفش داروخانه. جای خوابیدن نبود. خود دپره دسته های گاری را گرفت و من و خانم از عقب هلش می دادیم. هی جانمی، برو که داری خوب می روی، برو که از پشت هوات را دارم.
اما به هر حال تأخیر داشتیم. به قطار ما نرسیدیم. صفحه 592 تقصیر من هم بود. قطار 40 دقیقه بعد از نیمه شب رفته بود و باید منتظر 2:12 دقیقه میماندیم. اولین قطار روز که برایش هنوز خیلی وقت داشتیم. تقریبا 50 دقیقه کلی وقت داشتیم برای جمع کردن شق دستی ما تا شو بود و جمع می شد. بعد هم بار کردن اسباب اساسیه توی واگن تای قطار. باز یک بار دیگر بعدش وقت زیادی هم ماند که پشت سر هم دوتا شیر قهوه، یک قهوه مزقران و یک صبحانه بندازیم بالا. توی کافه قشنگ ترمینوس. هر سه من از آن قهوه خوری های قهار بودیم. هیچ کی به گرد ما نمی‌رسید. صندوقدار هم من بودم. در پرسالاریویر پیاده شدیم. ده خوشمنظره‌ای بود. میان دو تپه و جنگل با یک کوش و برجک‌هاش برای کامل کردن دکور. پایین خانه یک سد بود که برای خودش حسابی سر و صدا می‌کرد. در مجموع جای قشنگی بود. می‌شد که بدتر از آن را انتخاب کرده باشیم، حتی برای تعطیلات. این را به خالصوس که گفتم، اما خیلی سرحال نبود. کار سنگینی در انتظار ما بود. باید همه بار و بندیل ما را از واگن پا پیاده می‌کردیم و چرخ ما را راه می‌انداختیم. مجبور شدیم کمک بخواهیم. رئیس ایستگاه دم و دستگاه ما را وارسی می‌کرد. فکر کرد دوره گردیم و برای جشن بازار مکاره آمده این فیلم نشان بدهیم. کول سر وزن ما را خورده بود. گفت که برای جشن دیر رسیده ایم. 15 روز پیش تموم شده بود. دپرل یارو را از اشتباه در آورد. فوراً برایش توضیح داد. به طور کامل از همه جزئیات پروژه ما با خبرش کرد. میخواست دفتردار ده را ببیند. فیلم مجلس شوخی نداشت. مسئله پروژه عزم بزرگی زراعی بود. خیلی زود یک دسته دهاتی فضول جمع شدن دور و بر بارو بندیل ما. دور برزنت می گشتن. درباره اسباب اساسی ما بحث می کردن. صفحه 593. آن همه بار را نمی توانستیم 3 نفری روی جاده راه ببریم. زیادی سنگین بود. توی خیابان لافایت دیده بودیم. قلعه زراعی ما زیادی دور بود و دست کم به یک اسب احتیاج داشتیم. دادیا فوراً شروع کردن نانو کردن. بالاخره توانستیم راه بیافتیم. خانم بزرگ ما همین که جاش روی نیمکت درست شد، یک چپق حسابی چاق کرد. دوروبری های من حاضر بودن شرط ببنده که او هم مرد است و لباس زنانه پوشیده. تا ملک من بلملوپتی هنوز 11 کیلومتر راه بود. با چندین سربالایی در پرستان هشدارش را به ایمان داده بودند. دپرل در همه مدت کوتاهی کلی از این ورانور اطلاع جمع کرده و از این و آن پرسجو کرده بود. زود توانسته بود مدارک لازم را امضا کند. سر دفتردار داد زده بود. حالا از بالای کالسکه منظره سرسبز را تماشا میکرد. یک روستایی را با خودمان بلد برده بودیم. کورسیال یک نقشه روی زانوهش باز کرده و یک ریز حرف می زده. درباره هر برآمدگی و فرو رفتگی زمین نظر می داد. دستش را سایبان نچشمش کرده بود و تا دور دست ها را نگاه می کرد. دنبال جو و جوی بار می گشت. خیلی پیدا نمی کرد. برای ما یک سخنرانی واقعی کرد که کم و بیش 2 ساعت طول کشید. درباره امکانات و تأخیرهای پیشرفت کار، نقاط قوت و ضعف منطقه از نظر زراعی، منطقه‌ای که زیرساخت فلزی خاک شناختیش را خیلی نمی‌پسندیدند. نه خیلی، این را فوراً گفت. چندین بار هم تکرار کرد. آدمی نبود که بدون آزمایش و تحلیل شروع کند. هوا عالی بود. در بلنلوپتی اوضاع دقیق آنطوری نبود که دفتردار گفته بود. 2 روز تمام طول کشید تا آن را فهمیدیم. 594. قلعه خیلی خراب خروب بود که این در اسناد آمده بود. پیرمردی که آنجا می نشست همان 2 ماه پیش مرده بود و از خانواده‌اش هیچ کس نخواسته بود بیاید جاش. گویا هیچ کس نه زمینش را می خواست، نه ساختمانش را، نه حتی آبادی را. به کلبه های دیگر هم که کمی دورتر بود سر زدیم. همه درها را کوبیدیم. سر می کشیدیم توی انبارها. هیچ اثری از زندگی توشان نبود. بالاخره نزدیک آبشخور تا یک چیز شبیه بالاخانه دهاتی سالخورده پیدا کردیم که آنقدر پیر بودن که نمی توانستن از داغهشان بیاین بیرون. تقریبا کور شده بودن. کاملا هم کرد. همه مدت کارشان این بود که روی همدیگر بشاشند. ظاهرا تنها سرگرمیشان بود. سعی کردیم باشان حرف بزنیم. نمیدانستن چه جواب ما بدهند. فقط به ما اشاره میکردن که برویم بیرون. راحتشان بگذاریم. دیگر عادت نداشتن که کسی برود دیدنشان. از ما میترسیدن. این به نظر من خیلی خوشیوم نیامد. همچو آبادی بی سکنه، درهای نیمه باز. دو پیرمردی که از ما بعدشان میامد. همه جا پر جغد. دپرل برعکس همه چیز برایش عالی بود. هوای پاک روستا حسابی سرحالش آورده بود. اول همه خواست که لباس مناسب محل بپوشد. چون کلاه پاناماش را از دست داده بود مجبور شد از عزیز خانم قرض بگیرد. یک کلاه حصیری نرم خیلی خیلی بزرگ با نوار زیر چانه. کتش را کد خاکستری خوش رنگش را همچنان تنش می‌کرد. با پیرهن نرم و کراوات و با کفش‌های چوبی که هیچ وقت نتوانست خوب تحملشان کند، از پیاده روی طولانی دشت و مزارع همیشه پا برهنه برمیگشت. بعد برای اینکه واقعا قیافه برزگرها را داشته باشد، دیگر هیچ وقت بیلچه‌اش را زمین نمی‌گذاشت. همیشه خدا روی شانه راستش بود. صفحه 595. اینطوری بعد از ظهرها می‌رفتیم بررسی زمین‌های باید، پیدا کردن جای مناسبی برای کاشتن بذر تربچه. خانم دپرم هم مشغولیت خودش را داشت. خرید با او بود و به کلبه من هم می‌رسیم. به خصوص او بود که هفته دوبار می‌رفت بازار به پرستان. خوراک من را او تهیه می‌کرد. بند و بساط را جوری راست و ریز می‌کرد که بشود توی آن خانه زندگی کرد. اگر او نبود غذا نمی‌توانستیم بخوریم. بس که آشپزخانه خراب شده در بوداغان بود. برای یک نیم روی ساده با چه دنگ و فنگی باید آتش راه می‌انداختی، خاکسترها را می‌زدی کنار، نیم سوز را می‌گرداندی. اشتهایت کور می‌شد. من و دپره بیرو در واسطی خیلی زود از خواب پا نمی‌شدیم. برای همین هم خانم غر می‌زد. هی از ما می‌خواست که عجله کنیم، یک کار مفید انجام بدیم، اما از خانه که می‌رفتیم بیرون دیگر دل ما نمی‌خواست برگردیم. این بود که پشت سرم عصبانی می‌شد. نمی‌فهمید ما آن همه مدت بیرون چه کار می‌کردیم. دپره از پیاده‌روی‌های طولانی ما خیلی خوشش می‌آمد. روز به روز چیزهای تازه‌ای را توی ناحیه کشف می‌کرد. با نقشه هم که داشت قضیه به شدت آموزنده می شد. دوباره بعد از ظهر همین که هوا یک خورده گرم می شد، یک جای دنج بیشه پشت یک در راحت جا خوش می کردیم. چند بطری هم با خود ما می بردیم. دپرل می توانست برود توی فکر. زیاد مزاحمش نمی شدم. خودم هم چرتکی می زدم. با خودش تنهایی حرف می زد. بیلچه‌اش را کنار ما فرو می کرد توی زمین. زمان نرمک نرمک می گذشت. یک تغییر واقعی بود برای ما. آسودگی، صفای طبیعت. اما پول زود تهش در می آمد. خانم کم کم نگران می شد. هر شب می نشست حساب کردن.